سلام و اوقاتتان بخیر. اینجا رادیو سودیست. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. در آغاز خبرها، یک منبع طالبان به رادیو آزادی میگوید که در حمله روز گذشته در کابل 7 تن از جمله 2 شهروند چین کشته شدند. منبع که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش ذکر شود افزود که در این رویداد 13 تن نیز زخمی شدند. پیش از این از کشته شدن یک شهروند چین در این حمله خبر داده شده بود. مسئولیت حمله روز دوشنبه در رستوران در کابل را گروه دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفته است. چین از حکومت طالبان خواسته که امنیت شهروندان آن کشور را در افغانستان تامین کند. چین همچنین به شهروندان خود هشدار داده که از سفر به افغانستان خودداری کنند. مقام های اتاق تجارت وزیرستان جنوبی میگویند که گذرگاه انگور اده با افغانستان باید بر روی تاجران باز شود. عین‌الدین وزیر منشی عمومی این اتاق روز دوشنبه در گفتگو با رادیو مشال این خواست را مطرح کرد و گفت تاجران چندین میلیون دلار خسارات مالی را متحمل شدند. از سوی دیگر شماری از مقامهای ارشد دیگر در وزیرستان جنوبی نیز از حکومت پاکستان خواستند که راه‌های تجارتی با افغانستان را دوباره باز کند. پس از درگیری میان طالبان و نیروهای مرزی پاکستان در ماه اکتبر سال گذشته، همه راه‌های رفت آمد و تجارت میان دو کشور از جمله گذرگاه تورخم و گذرگاه چمن بسته شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که با برگزاری نشست درباره گرینلند در حاشیه مجمع جهانی اقتصاد در شهر داووس سوئیس توافق کرده است، موضوعی که بار دیگر تنش‌ها میان واشنگتن و اروپا را افزایش داده و واکنش منفی بازارهای مالی را در پی داشته است. گرینلند به عنوان بخشی از پادشاهی دنمارک با خودمختاری گسترده بزرگترین جزیره جهان است و دونالد ترامپ خواستار الحاق این جزیره با ایالات متحده شده. آقای ترامپ روز دوشنبه در پیام در شبکه اجتماعی خود اعلام کرد که گفتگوی بسیار خوب با مارک روت سرمنشی ناتو درباره گرینلند داشته و با برگزاری نشست میان طرفهای مختلف در داووس توافق کرده است. او مشخص نکرده که منظورش از طرفهای مختلف چی کشورها یا نهادهایی هستند. با گزارش رویترز، طبق سندی که امروز سه‌شنبه سی جدی نشان داده شد، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه نشست اضطراری درباره ایران برگزار خواهد کرد. هدف از نشست بررسی خشونت نگران کننده علیه معترضان اعلام شده. در نامه‌ای که از سوی سفیر آیسلند به نمایندگی از گروهی از کشورها از جمله جرمنی و بریتانیا ارسال شده و رویترز آن را مشاهده کرده است، آمده است برگزاری یک نشست ویژه ضروری است، زیرا وضعیت از اهمیت و فوریت بالای برخوردار است، به ویژه به دلیل گزارش‌های معتبر درباره خشونت شدید، سرکوب معترضان و نقض قوانین بین‌المللی حقوق بشری در سراسر ایران. سازمان ملل متحد تایید کرده که این نشست ویژه روز جمعه برگزار می‌شود و تاکنون 21 کشور از این طرح حمایت کردند. تیم ملی فوتسال افغانستان در دومین بازی دوستانه نیز تیم ویتنام را شکست داد. این بازی که عصر امروز در ویتنام برگزار شد با نتیجه 5-2 به نفع تیم افغانستان به پایان رسید. تیم ملی فوتسال افغانستان روز یک شنبه تیم ویتنام را با نتیجه 5-3 شکست داده بود. این بازی ها در چارچوب آمادگی برای رقابت های جام آسیایی فوتسال برگزار شده است. رقابت های جام آسیایی فوتسال از 7 تا 18 ماه دل و به میزبانی اندونزیا برگزار می شود. تیم ملی فوتسال افغانستان در گروه چهارم با ایران، عربستان سعودی و مالزی همگروه است. و تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان فردا چهارشنبه در یک بازی دیگر در رقابت‌های جام جهانی با تیم زیر 19 سال تانزانیا روبرو می‌شود. این 30مین بازی کرکت زیر 19 سال افغانستان در بازی‌های جام جهانی است. افغانستان روز یکشنبه وست‌اندیز را شکست داد و پیش از آن در برابر آفریقای جنوبی برنده شده بود. تیم‌های افغانستان، وست‌اندیز، آفریقای جنوبی و تانزانیا در گروه دی بازی می‌کنند. این جام با میزبانی مشترک زیمبابوه و نامیبیا رواندوزی شده. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادیست. این هم فهرست مختصری از داشته های برنامه. یورش طالبان به اقامتگاه افراد دارای وعده پذیرش جرمنی در کابل. یک روز پس از درگیری بین نظامیان طالبان و پاکستانی در ولسوالی معروف کندهار، وضعیت اکنون در منطقه آرام گزارش شده.
جنگ حدود 5 ساعت ادامه داشت، اما پس از ساعت 7 شام تا حال وضعیت در منطقه آرام است.
برخی مردم در افغانستان هنوز هم به شکستبندها مراجعه میکنند.
مردم اینجا به شکستبند مراجعه میکنند چون دکتران متخصص در منطقه ما نیستند و اکثر افغانها فقیر هستند.
اما یک متخصص ارتوپدی میگوید
اگر شکستگی باشه و بیجا شدگی هم باشه، پیش شکستبند میره. یک شکستگی با یک بیجا شدگی که معیوبیت های بسیار بزرگ و غیر قابل جبران را ایجاد میکنه.
بیشتر در جریان همین برنامه.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. یک رسانه جرمنی گزارش داده که نیروهای امنیتی طالبان در کابل به مهمانخانه یورش بردند که در آن افراد دارای وعده پذیرش جرمنی در کابل به سر می بردند. بر بنیاد گزارش شبکه خبری دولتی ARD جرمنی، این افراد که جرمنی وعده پذیرش به آنها داده بود پس از اخراج از پاکستان در مهمانخانه تحت حمایت جرمنی در کابل زندگی می کردند. طالبان در این باره هنوز چیز نگفتند. بیشتر در این گزارش.
نیروهای امنیتی طالبان در شهر کابل ساکنان یک مهمانخانه را که محل اقامت کارمندان مالی پیشین جرمنی است مورد بازرسی قرار دادند. شبکه خبری دولتی ARD جرمنی روز دوشنبه 19 جنوری گزارش داده که همکاران پیشین افغان جرمنی همراه با خانواده‌هایشان که از پاکستان اخراج شدند و با حمایت مالی جرمنی در این مهمانخانه اقامت دارند، شب دوشنبه 18 جنوری از سوی طالبان بازرسی شدند. در گزارش آمده که جرمنی به این افراد وعده پذیرش داده است. با گفته شبکه ARD، طالبان در این مهمانخانه برای چند ساعت از همکاران پیشین افغان جرمنی بازجویی کرده و این روند را به گونه ویدیویی ثبت کردند. بر اساس گزارش نیروهای طالبان این افراد را در اتاقهایشان محبوس کرده، تلفن‌های همراهشان را ضبط و از آنان پرسیدند که چرا میخوان به جرمنی بروند. حکومت طالبان در این باره اظهار نظر نکرده است. خالد زدران سخنگوی قماندانی امنی حکومت طالبان در کابل با پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. تلاش‌های رادیو آزادی برای برقراری تماس با افغان‌های ساکن این مهمانخانه بی‌نتیجه ماند. اما یکی از همکاران پیشین افغان جرمنی در افغانستان که به گفته خودش 4 ماه پیش همراه با خانواده‌اش از پاکستان اخراج شده و اکنون به گونه پنهانی در افغانستان زندگی می‌کند، روز سه‌شنبه 20 جنوری به رادیو آزادی گفت:
این مهمانخانه در سرک 15 وزیر اکبرخان موقعیت دارد و شماری از همکاران ما در آنجا زندگی می کنند، اما اکنون با آنان تماس برقرار نمی شود. من 4 ماه پیش همراه با خانواده ام از پاکستان دیپورت شدم و حالا در یکی از ولایات به گونه پنهانی زندگی می کنم. از طریق ایمیل با جایزه در تماس هستم. آنان می گویند که پرونده ما پیگیری می شود، اما اینکه چه زمانی معلوم نیست. وضعیت اینجا بسیار خراب است و لحظه خطر بازداشت ما وجود دارد. امید ما این است که هر چه زودتر روند انتقال ما را عملی کند.
پیش از این نیز شمار از رسانه‌های جرمنی گزارش داده بودند که پاکستان نزدیک به 200 افغان را که وعده پذیرش از جرمنی را دریافت کرده بودند به افغانستان اخراج کرده است. همچنین ماه گذشته وزارت داخلی جرمنی اعلام کرده بود که حدود 530 افغان مقیم پاکستان که وعده انتقال دریافت کردند به جرمنی منتقل خواهند شد. جرمنی در 11 جنوری سال روان از انتقال 32 افغان دیگر از پاکستان خبر داد، اما افغان‌های دارای پرونده جرمنی در پاکستان از کندی این روان شکایت دارند و میگویند در حالی که اسلام آباد روند بازداشت و اخراج مهاجران افغان را شدت بخشیده، جرمنی باید روند انتقال آنان را تسریع کند. یکی از این افغان‌ها به شرط نگرفتن نام و تغییر صداش به رادیو آزادی گفت:
حال پروسه روانه ده خو متاسفانه دیر سلوده.
روند انتقال جریان دارد اما بسیار کند و آهسته پیش می‌رود. چند روز پیش هم چند خانواده انتقال داده شدند. ما هم در نوبت انتظار هستیم. امیدوارم این روند سریع تر شود، چون وضعیت در پاکستان روز به روز بدتر می شود و اگر دیپورت شویم نمی دانم در افغانستان چی سرنوشتی در انتظار ما خواهد بود.
چه افغانستان که بود سرسرکی یا؟
این در حال است که پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در سال 2021 بسیاری از افغانهایی که پیشتر با نیروها و نهادهای خارجی کار کرده بودند مبنی بر آن چه که ترس انتقام گیری طالبان خواندند به برخی کشورهای دیگر از جمله به پاکستان رفتند. هرچند حکومت جرمنی گفته بود که تا پایان سال 2025 همه افغانهایی را که وعده انتقال به آنان داده از پاکستان انتقال خواهد داد، اما گفته می شود هنوز ده ها خانواده با وجود خطر بازداشت و اخراج در پاکستان همچنان در انتظار انتقال به سر می برند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سپاس که تا حال با ما همراه هستین. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید، facebook.com/azadiar. رادیو آزادی را همچنان در توییتر، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید. بر اساس گزارش‌ها نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی ناوقت روز دوشنبه با هم درگیر شدند. این درگیری در ولسوالی معروف ولایت کندهار اتفاق افتاد. اکنون وضعیت در منطقه چگونه است؟ همکارم گزارش دارد.
باشنده های ولسوالی معروف ولایت کندهار تایید می کنند که روز دوشنبه برای چندین ساعت درگیری میان نیروهای طالبان و پاکستانی صورت گرفته و فعلا وضعیت در منطقه آرام است. استقلال جانان یکی از باشنده های این ولسوالی روز سه شنبه 20 جنوری بر رادیو آزادی گفت:
جنگ حدود 5 ساعت ادامه داشت، اما پس از ساعت 7 شام تا حال وضعیت در منطقه آرام است.
جنگ در یدلیدی.
یک باشنده دیگر این ولسوالی به شرط نگرفتن نام و تغییر صداش در مورد این رویداد بر رادیو آزادی گفت که این رویداد از ساحات رهایشی فاصله داشته است.
منطقه از ساحه مسکونی مردم بسیار دور است و فعلا در ساحه آرامی است و به افراد ملکی آسیب وارد نشده است.
با گفته این افراد در جریان این درگیری صدای استفاده از سلاح‌های سبک سنگین و گوش رسیده است. برخی رسانه‌های داخلی با نقل از منابع خود گزارش داده که این درگیری زمانی آغاز شده که نیروهای پاکستانی تلاش می‌کردند در امتداد خط دیورن سیمخاردار نصب کنند. گفته می‌شود که درگیری دوشنبه در روستای آپان و گیری ولسوالی معروف رخ داده است. تاکنون گزارش از تلفات ناشی از این درگیری منتشر نشده و حکومت طالبان و پاکستانی تاکنون در این باره اظهار نظر نکردند. رادیو آزادی تلاش کرد از مسئولان طالبان در ولسوالی معروف ولایت کندهار در این مورد بپرسد، اما شماره های تماس آنان در دسترس نبود. حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان هم با پرسش ها در این باره پاسخ نداد. این بار نخست نیست که بین نیروهای پاکستانی و طالبان در ولایت کندهار درگیری رخ می دهد. در تازه ترین مورد حدود 1.5 ماه قبل در ولسوالی سپین بلدک درگیری مشابه میان دو طرف صورت گرفت. حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان در آن وقت اعلام کرد که در درگیری سپین بلدک ولایت کندهار میان نیروهای طالبان و اردوی پاکستان یک سرباز طالبان و 4 غیر نظامی کشته شدند. پیشتر به تاریخ 25 نوامبر سال گذشته حکومت طالبان پاکستان را به انجام عملات هوایی در پکتیکا و کنر متهم کردند و گفتند که در آن حمله حداقل 10 عضو خانواده کشته و شمار دیگر زخمی شدند. هرچند پاکستان نقش داشتن در این حمله را رد کرده بود، اما سخنگوی طالبان هشدار داده بود که به پاکستان پاسخ مناسب خواهد داد. همچنان درگیری های مرزی میان نیروهای پاکستانی و طالبان در ولایت های مختلف به شمول گذرگاه ترخم نیز رخ داده است که در برخی موارد تلفات را نیز در پی داشته است. تنش ها میان نیروهای طالبان و نظامیان پاکستان پس از درگیری های از اکتبر سال گذشته در امتداد خط دیورن شدت گرفت. درگیری هایی که چند روز با وقفه ادامه یافت و دو طرف یک دیگر را به وارد کردن تلفات سنگین متهم کردند. چند دور گفتگو میان هیئت‌های طالبان و پاکستان در دوحه، استانبول و ریاض برای حل این مشکلات برگزار شد، اما نتیجه مشخص نداشت. پاکستان همواره حکومت طالبان را با حمایت از تحریک طالبان پاکستان TTP متهم کرده و ادعا میکند که ریشه بی‌ثباتی پاکستان در افغانستان است، اما طالبان بارها این ادعا را رد کرده و نامنی‌های پاکستان را مسئله داخلی آن کشور خواندند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
حکومت طالبان میگوید که در هفته‌های اخیر موارد بازداشت، آزار و بدرفتاری با مهاجران افغان در پاکستان افزایش یافته. معاون سخنگوی حکومت طالبان از پاکستان خواسته است که از آزار و اذیت و بازداشت مهاجران افغان دست بردارد. شماری از مهاجران افغان میگویند نزدیکانشان از سوی پلیس پاکستان بازداشت و برای اخراج به حاجی کمپ منتقل شدند. بیشتر در این گزارش.
مریم یک مهاجر افغان در اسلام آباد پاکستان میگوید که به تازگی تعداد از نزدیکانش از سوی پلیس بازداشت و بعد از اخراج به افغانستان به حاجی کمپ انتقال داده شدند. او روز دوشنبه 19 جنوری به رادیو آزادی گفت که این خانواده در شهرک بیفده اسلام آباد زندگی میکند. در حالی که مادرشان به شدت بیمار است، پلیس فرزندان جوان این خانواده را بازداشت کرده است.
مادرشان در شفاخانه بوده، یک تا بچه جوانش همراه سه تا دختر جوانش با خود بردن، یک تا دخترش همراه مادرش ایلا کرده که مادرش وضعیت خراب بوده. برام زنگ زد که اینا تو شده من چی کار کنم، یعنی گفت که من حاضر هستم برشان پیسان بودم که او رضا جگم ایلا بوده، مقصد آلاله من پس برمه بوده چون که دخترهای جوانش بود بخاطر رضا تشویش بود.
یک بانوی دیگر باشنده یکی از شهرک‌های اسلام آباد نیز میگوید خودش در این اواخر دو بار از سوی پلیس بازداشت شده است. او که نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش را در گزارش بگیریم بر رادیو آزادی گفت:
وضعیت خیلی وخیم است. دیگر چند وقت پیش خود مرام پلیس ها گرفته بود، دیگر موفق شدم فرار کردم و یک روز دیگر بازم دوباره امروی شوهرم مرا گرفته و پیسه میگیرن. یک نفر چندین بار میگیره و پیسه میگیره پیششان بیچاره را. میفهمه که مردم و افغان ها میگیره فرار میکنه، دیگر موترهای شخصی میاین، موترهای پردو، موترهای 2000. دیگر یک چند شب پیش دیگر هم خانه یکی از دوستای ما رفته بودن بیچاره را، دیگر دروازه‌هایش هم ایده کردن به زور داخل شدن.
این نگرانی ها در حال مطرح میشود که حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان گفته که در هفته های اخیر موارد بازداشت، آزار و بدرفتاری با مهاجران افغان در پاکستان افزایش یافته است. او به تازگی با نشر یک پیام صوتی از پاکستان خواسته که بازار وضعیت مهاجران افغان پایان دهد.
پاکستان حکومت باید مجبور است به مهاجران
و حکومت پاکستان باید مجبور شود به حقوق مهاجرین توجه کند و مطابق به اصول بین‌المللی مهاجرت با آنها برخورد صورت گیرد و از آزار و اذیت و بازداشت مهاجران دست بردارد.
معاون سخنگوی حکومت طالبان همچنان روز یک شنبه 18 جنوری در نشست وزارت سرحدات اقوام و قبایل حکومت طالبان گفته که در یک سال گذشته 2.8 میلیون افغان در شرایط نامناسب از کشورهای همسایه به افغانستان به گونه ادباری اخراج شدند. او اما تاکید کرده که از طریق کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجرین حکومت طالبان سهولت‌های برای شمار آنان فراهم شده است. این در حالی است که کمیسیون رسیدگی به مشکلات مهاجران حکومت طالبان گفته که روز یک شنبه 18 جنوری بیش از 2000 افغان از پاکستان وارد افغانستان شدند. در همین حال کمیسیونری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR و سازمان بین المللی مهاجرت IOM در گزارش مشترک خود گفتند که میزان بازداشت افغان‌ها در پاکستان در اوایل ماه جنوری نسبت به هفته پیش از آن 18% افزایش یافته است. با اساس این گزارش بین 4 تا 10 جنوری 1726 افغان در پاکستان بازداشت شدند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد UNHCR گفته که در سال گذشته میلادی بیش از 1 میلیون افغان از پاکستان به افغانستان بازگشتند. پاکستان در ماه سپتامبر سال 2023 تصمیم گرفت که در چند مرحله روند اخراج مهاجران افغان از این کشور را آغاز کند. شمار از کارمندان سابق جمهوری پیشین افغانستان، فعالان مدنی، خبرنگاران، مدافعان حقوق زن و حقوق بشر شامل پناهجویان افغان هستند که در بیش از 4 سال گذشته به ایران و پاکستان مهاجرت کردند. سازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر و سازمان ملل متحد اخراج اجباری افغان ها از کشورهای همسایه را محکوم کرده و آن را نقض تعهدات بین المللی ایران و پاکستان در قبال پناهندگان خوانده است.
بیشتر از خبر،
چرا در افغانستان هنوز هم برخی مردم با شکسته بندها مراجعه میکنن و متخصصان در این باره چی میگن؟ گزارش مفصل در این باره داریم که تا دقایق دیگر پخش میشود. اما حالا رونق بازار ماهیپزی در روزهای زمستان در شرق افغانستان. در این روزها بسیاری مردم برای تفریح و خوردن ماهی به ویژه به مناطق نقل و سروبی در شهرهای کابل جلال آباد میروند.
نن مو پرمایش ورکړی دی مایان او مایان پخیږي بس موږ نو شي جنگ کوو.
این نظر ما آمد است. جوانی که همراه با چهار دوستش از ولایت میدانورده تنها برای خوردن ماهی این راه طولانی را پیموده و اکنون در یکی از ماهیپزی های ولسوالی سروبی کابل نشسته است. او در صحبت با رادیو آزادی گفت:
امروز با ولسوالی سروبی آمدیم. این ولسوالی برای ماهی و تفریح و میشه در زمستان بسیار جای دلنشین است. ما همیشه به همین رستوران میاییم.
با سردتر شدن هوا نه تنها جوانان با دوستانشان بلکه خانواده ها نیز برای تفریح و خوردن ماهی به مناطق نقلو و سروبی میآیند. مسیری که در زمستان به یکی از پر رفت آمدترین نقاط تفریح شرق کشور مبدل می شود. عتیق الله همدرد باشنده ارزان قیمت شهر کابل که با خانوادهش برای خوردن ماهی به سروبی آمده است به رادیو آزادی گفت:
اومدیم اینه میجه با تفریه که تفانم هم هست، خشنیم هست، تفلکویم هست، میهم بسیار جای خوب است، سبز و جای با متفاضای خوبش است، دیگه وقت زمستان دیگه وقت مماییز دیگه.
در همین حال مالکان رستوران های ماهیپزی در نقلو و سروبی میگویند که با سرد شدن هوا، کاروبارشان گرمتر شده و شمار مشتریانشان به گونه چشمگیری افزایش یافته است. نیاز محمد رسولی، مالک یک رستوران ماهیپزی در منطقه تفریحی باغ رئیس ولسوالی سروبی به رادیو آزادی گفت:
خصوصا در جمعه و در پنجشنبه پر از بنده
است. چون سروبی یک ساحه تفریحی است، بسیاری از خانواده ها از ولایت های دوردست می آیند. مثلا از پنشیر که خود هم ماهی دارد. همچنان از جبلسراج، پروان، خوست، پکتیا، حتی قندهار و هلمند مردم هم چکر می زنند و هم ماهی می خورند.
اما این رونق در همه جا یکسان نیست. در حالی که بازار ماهیپزی در شرق افغانستان گرم است، شماری از ماهیپزان در برخی ولایت‌های دیگر از سردی بازار کارشان به دلیل بسته شدن راه‌های تجارتی با پاکستان و توقف واردات ماهی از آن کشور شکایت دارند. پاکستان پس از چندین درگیری با طالبان در امتداد خط دیورند در 11 اکتبر تمام راه‌های خود با افغانستان را بست، اقدامی که بر واردات برخی مواد خوراکی از جمله ماهی تأثیر مستقیم گذاشت. با این حال شماری از ماهیپزان میگویند که با وارد شدن ماهی از ایران، ازبکستان، تاجیکستان و برخی کشورهای دیگر قیمت‌ها دوباره تا حد عادی شده و بازار آهسته آهسته دوباره جان می‌گیرد. قابل ذکر است که افغانستان خود نیز از تولید کنندگان گوشت ماهی به شمار می رود. بر اساس معلومات وزارت زراعت و مالداری، ولایت های کندهار، هلمند، اروزگان، ننگرهار، لغمان، بلخ و نیمروز از مراکز عمده تولید ماهی در کشور هستند که بخش بزرگی از این تولیدات از فارم های ماهی پروری تامین می شود. متخصصان صحی میگویند که خوردن ماهی در زمستان به دلیل داشتن پروتئین، اسیدهای چرب مفید و کمک به تقویت سیستم معافیتی بدن میتواند برای سلامتی انسان بسیار مفید باشد. در سالهای اخیر با کاهش گزینه‌های تفریحی در کشور، ماهی خوردن در نقلو و سروبی به یکی از تفریحات ساده اما محبوب خانواده‌ها و جوانان تبدیل شده، تفریحی که با سرد شدن هوا بیش از هر زمان دیگر رونق می‌گیرد.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر شما شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید مهمی رادیو زدی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شماری از باشنده های ولایات مختلف افغانستان میگویند هنوز هم برای درمان شکستگی ها و مشکلات استخوانی به شکستبند ها مراجعه میکنند. برخی از شکستبند ها مدعی اند که روزانه ده ها بیمار به آنان مراجعه میکنند و مشکلات گوناگون ارتوپیدی را درمان میکنند. متخصصین ارتوپیدی هشدار میدهند که در بسیاری موارد مراجعه به شکستبند ها میتواند پیامدهای جدی در پی داشته باشد و حتی سبب فلج و معلولیت دائمی شود. بیشتر در این گزارش.
با آنکه افغانستان مانند بسیاری از کشورهای دیگر جهان در سالهای اخیر در بخش طبابت پیشرفت‌های چشمگیری داشته است، اما هنوز هم شماری از شهروندان برای درمان شکستگی استخوان‌ها و برخی مشکلات دیگر به شکسته بندها مراجعه می‌کنند. این افراد به گونه غیر رسمی در این بخش فعالیت دارند و در میان مردم به نام شکسته بند شناخته می‌شوند. کسانی که بدون آموزش‌های معیاری طبی و درمان شکستگی‌ها، بیرون زدگی مفاصل و دردهای استخوانی می‌پردازند. برخی افغان‌ها به ویژه ساکنان ولایات می‌گویند مراجعه به شکسته بند در مناطق آنها از دهه‌ها پیش رایج است و مردم به دلیل مشکلات اقتصادی یا دوری مراکز صحی و ویژه برای شکستگی استخوان، بیرون زدگی مفاصل یا درد کمر به این افراد مراجعه می کنند. صادق خان ساکن ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت:
مردم اینجا به شکسته بند مراجعه می کنند چون دکتران متخصص در منطقه ما نیستند و اکثر افغانها فقیر هستند. بنابراین 200 افغانی می دهند و سایر وسایل و پانسمان را خود مردم می آورند.
شفیع الله باشنده ولایت اروزگان نیز می گوید که هرچند مردم در روستاها به شکسته بند مراجعه می کنند، اما او تجربه شخصی خود را مهم می داند و تاکید می کند که اگر امکانات فراهم باشد بهتر است مردم به دکتران متخصص مراجعه کنند.
در روستاها گاه کس دست یا پایش می شکند نزد شکسته بند می رود. گاه مفید است، اما به نظر من اکنون که دکتران متخصص در دست رسند، مردم باید به شفاخانه ها و دکتران مراجعه کنند، زیرا دکتر می تواند آسیب های اولیه را بهتر تشخیص دهد.
یک ساکن کابل می گوید که یکی از اعضای خانوادهش که دستش شکسته بود و به شکسته بند برده شده بود، نه تنها خوب نشده بلکه مشکلش بیشتر شده است. او به شرط فاش نشدن نامش به رادیو آزادی گفت:
در خانواده ما چنین اتفاق افتاده که یک نفر دستش شکسته و به شکسته بند برده شد. چون آنها عکس نمی گیرند، تشخیص درست نمی توانند بدهند. مشکل برای مدت کوتاه حل می شود، اما وقت استخوان جوش خورد، کج و نادرست می شود و دوباره مجبور می شوند به دکتر مراجعه کنند که مصرف آن هم دو برابر می شود.
محمد قاسم یک شکسته بند در کابل به رادیو آزادی گفت که پدر و پدرکلانش و اکنون خودش دهه ها در این زمینه کار کرده و مدعی شد که روزانه ده ها بیمار با مشکلات ارتوپیدی نزد او مراجعه می کنند که به گفتش بسیاری از آنها حتی در یک بار مراجعه بهبود می یابند.
شاید 50 تا بیشتر یا کمتر در روز. بیماری‌های مثل شکستگی باشه، بی‌جای شدگی باشه، برآمدگی باشه، مسائل رگ باشه، نافرتگی، بعض از دردهای عضلاتی، دراز مدت، مثل مشکلات دیگر، چیزی که مربوط به بدن انسان شود، دیگر ما تقریبا کارش انجام دهیم. و غیر از قلب دیگر و دیگر، مربوطه که استخوان یا رگ ها میشه. اکثر کارهای ما که هستم یک بار انجام میشه، بعضی از دردهایی هست که باید مریض چند بار مراجعه کنه.
با آنکه مراجعه به شکسته بند در کابل و دیگر ولایات افغانستان از دهه ها پیش مرسوم است و بسیاری از شکسته بندها ده ها سال تجربه دارند، اما برخی افراد نه تنها این حرفه را به عنوان میراث خانوادگی میبینند بلکه به گفته مردم به صورت غیر معیاری و خودسرانه فعالیت میکنند. برخی دکتران متخصص ارتوپیدی میگویند ممکن است در موارد محدود و مشکلات جزئی اقدام شکسته بند بتواند مفید باشد، اما در اکثر موارد به ویژه مشکلات مربوط به ستون فقرات و استخوان‌های حساس مراجعه به شکسته بند اشتباه و خطرناک است. دکتر عبدالرحمن حسنزاده متخصص ارتوپیدی در کابل به رادیو آزادی گفت:
استخوان شکسته ولی هنوز بیجا نشده. این شکستگی را هر کسی تثبیت کنه این جوش میکنه که این شکسته بند باشه یا هر کسی دیگه. ولی اگر شکستگی باشه و بیجا شدگی هم باشه، پیش شکسته بند میره. از شکستگی با یک بیجا شدگی که معیوبیت‌های بسیار بزرگ و غیر قابل جبران را ایجاد میکنه، این قطعا کار شکسته بند اشتباه است.
دکتر حسنزاده افزود که برخی بیماران به او مراجعه کردند که در بسیاری از جاها شکسته بندها توصیه به گرفتن عکس رادیولوژی یا MRI کردند که به گفته او این کاملا نادرست و غیر قانونی است و بدون متخصص کسی نمیتواند برای انجام این آزمایش ها هدایت بدهد. در حال حاضر در شهرها و ولایات مختلف افغانستان ده ها مرکز ویژه ارتوپیدی فعالیت دارد و یا در شفاخانه ها و کلینیک ها بخش های ارتوپیدی فعالند و اغلب ارائه دهندگان خدمات
مسیحی به بیماران با مشکلات مفصلی، ستون فقرات، نخاع و سایر اعضای بدن مانند دست، پا، شانه و سایر مشکلات درمان معیاری توصیه می کنند. اما برخی افراد که به هدف بهبود مشکلات صحیحشان به شکسته بند مراجعه کردند می گویند که در برخی موارد از روی ناچاری به این اقدام متوسل شدند، زیرا به گفته آنان در محلاتشان مراجعه به شفاخانه یا ممکن نبوده و یا با هزینه بیشتر همراه است.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردای عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگ استم مدرس مضمون کیمیایتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه درسی 12 در فصل 8 کیمیای صنف 11. خب شاگردای عزیز، عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین، پس بیاین از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنین. شما باهوش و توانمند هستین، تنها چیزی که نیاز دارین تلاش و پشتکار شماست. من خوشحال هستم که همراه شما اینجا هستم و امروز با هم چیزهای جدید را یاد خواهیم گرفت. خب شاگردای عزیز، با امید که درس را با انگیزه ادامه بدین و یاد بگیرین، نقاط کلیدی را نوت کنین. شاگردای عزیز، در اول مثل که همیشه بالای درس گذشته صحبت میکنیم، حالا همچنان بالای درس گذشته یک نظر میندازیم. در درس گذشته ما بالای بیتری های تر و خشک صحبت کرده بودیم که بیتری های تر و خشک چیست شاگردای عزیز؟ پله های تر و خشک که از شاگردای عزیز به نام بیتری های تجارتی هم یاد میشه، که اینها که هستن شاگردای عزیز معمولا از پله های گلوانیک چی از شاگردای عزیز ساخته شده که روزمره به حیث مولد برق منبع و انرژی برقی مورد استفاده قرار میگیره. بیتری های خشک است یا بیتری های معمولی 1.57 ولت به اندازه های بزرگ، کوچک و متوسط پیدا میشه که مثال های خوبی از پله های گلوانیک است. بدنه و ساختمان استوانه شکل بیتری یه خشک از چی ساخته شده؟ از جست ساخته شده که انود پیل را تشکیل میده. در موقع جریان مستقیم برق از بیتری فلز جست چی میشه؟ اکسیدی میشه و الکترون ها را آزاد میکنه. همچنان شاگردای عزیز بیتری سروبی را خواندیم که از مهمترین وسایل غرض ذخیره سازی انرژی عبارت از چی بود؟ عبارت از بیتری سروبی. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای درس جدید ما که در درس جدید شاگردای عزیز ما چی میخوانیم. درس جدید ما شاگردای عزیز تجزیه برقی است که از صفحه 146 الی 158 کتاب شما را در بر میگیره. خب شاگردای عزیز، شما حتما درباره تجزیه برقی معلومات دارین که تجزیه برقی چی است. شاگردای عزیز، عملیه تجزیه یک مرکب را توسط جریان برق به نام الکترولیز یاد میکنه. در این عملیه که از شاگردای عزیز انرژی کیمیایی به انرژی چی تبدیل میشه شاگردای عزیز؟ به انرژی برقی. شاگردای عزیز، در اینجا پرسش پیدا میشه که کدام وسایل میتونه عملیه بالا را انجام بده. یعنی چی شاگردای عزیز؟ یعنی بتونه انرژی کیمیایی را به انرژی برقی تبدیل کنه. حال شاگردای عزیز، میایم به خاطر جوابات این سوال ها پیل های الکترولیتی را مورد بحث قرار میدیم که پیل های الکترولیتی چی است. شاگردای عزیز، پیلی که انرژی برقی را به انرژی کیمیایی تبدیل میکرد، روز قبل هم خواندیم شاگردای عزیز که به نام چی یاد میشد؟ پیل ظرف الکترولیز. و همچنان عملیه تجزیه یک مرکب را توسط جریان برق به نام چی یاد میکنه؟ الکترولیز یاد میکنه. که در این عملیه شاگردای عزیز معمولا انرژی کیمیایی به انرژی چی تبدیل میشه؟ برقی تبدیل میشه. هرگاه شاگرد عزیز از یک مرکب آینی به حالت مذاب و یا از یک محلول الکترولیت جریان برق عبور داده شود، یک تغییر کیمیایی در آنها رونما می‌گردد که به نام الکترولیز یاد میشه. یک نوادسکای الکترولیز شاگرد عزیز همچنان موجود است که عبارت از چی است؟ پیل‌های حجره الکترولیز. در این نوا پیل‌ها که از با تامین انرژی برقی از منابع خارجی تعامل چی میشه کیمیاوی صورت میگیره؟ و طور مثال شاگرد عزیز پیل دانیل را در نظر بگیرین که در حالت استاندارد ولتاژ آن 1.10 ولت است و الکترون ها از الکترون های جست انود از طریق مدار خارجی یعنی ترکیب خارجی و الکترولیت کاتود چی میکنه؟ جریان پیدا میکنه. در نتیجه تعامل چی را به صورت میگیره؟ خود به خودی. ببینین شاگرد عزیز در اینجا چی از جست با چی تعامل میکنه؟ با اس تعامل میکنه، با مس تعامل میکنه و سبب ازی میشه که چی از شاگرد عزیز یک تعامل خود به خودی ارتجاعی را با وجود بیاره. در سرعتی که شاگرد عزیز جریان برق را با ولتاژ 1.09 ولت از طریق مولد خارجی به جهت مخالف در دوره پیل دانیل وارد کنیم، در نتیجه چی از شاگرد عزیز چون ولتاژ پیل 1.10 ولت است نسبت به جریان مخالف زیادتر می باشه، تعامل خود به خودی شاگرد عزیز چی میشه؟ صورت میشه، صورت میگیره و الکترون ها از الکترولیت جذب و الکترولیت مس چی میکنه؟ جریان پیدا میکنه. میبینید شاگرد عزیز در اینجا در مدل که چی از شاگرد عزیز الکترولیت های جذب و الکترولیت های مس چی میکنه؟ جریان پیدا میکنه. در صورتی که ولتاژ مولد خارجی 1.1 ولت باشه شاگرد عزیز در این صورت تعادل الکترولیت ها چی میشه؟ برقرار میشه و به صورت عموم شاگرد عزیز تعاملات در هر دو سمت چی میشه؟ یک جای صورت میگیرم. خب شاگرد عزیز حالا میایم بالای الکترولیز مذابی نمک تعام که الکترولیز مذابی نمک تعام چی است؟ خب شاگرد عزیز به حرارت 101 درجه سانتیگراد شبکه بلوری نمک تعام شروع به چی میکنه؟ به ذوب شدن میکنه و تا ختم عملی ذوب حرارت چی میشه؟ ثابت باقی میمونه. سدیم کلوراید که از ذوب شده و به خوبی جریان برق چی میکنه؟ اجازه عبور میده. اگر در یک ظرف فلزی الکترولیت کربونی به حیث انود قرار داده شود و ظرف فلزی به حیث کاتود به کار برده شود، در بین آنها که از نمک ذوب شده و در این صورت اگر انود به کاتود به منبع جریان برق وصل شود، ایون سدیم به کاتود و ایون کلوراید که است به انود میره. ایون های سدیم در کاتود فلزی جدار ظرف الکترولیت را حاصل و به اتم های سدیم مبدل میشه و به شکل جرقه به شعله زرد رنگ آشکار میشه. این شعله که شاگرد عزیز در نتیجه تعامل سدیم با اکسیژن به میان میره. به طور مثال شاگرد عزیز از الکترولیز مذابی نمک تعام در حدود حرارت 801 درجه سانتیگراد گاز کلورین و فلز سدیم چی میشه؟ به دست میایه. خب شاگرد عزیز حال میاییم بالای چی؟ بالای تعاملات اینها. مثلا شاگرد عزیز در اینجا میبینین که هیدروژن چی از شاگرد عزیز زمانی که تعامل میکنه در نتیجه تعامل اینها که از به چی؟ به ایون هیدروژن و اکسیژن اینها چی میشه؟ تجزیه میشه. مثلا در اینجا اینها را برای شما داده شاگرد عزیز که اینها چی میکنه؟ به ایون ها تبدیل میشه. این ها که از شاگرد عزیز در تعاملات الکترولیز ها در محیط های آبی صورت می گیره، تجزیه برقی آب مقطر به انرژی بیشتر ضرورت داره، لحاظا جهت سرعت عمل الکترولیز آب در آن یک مقدار کمی تیزاب القلی و یا نمک را علاوه می کنه تا عملیه الکترولیز که از شاگرد عزیز چطور صورت بگیره؟ به خوبی صورت بگیره. خب شاگرد عزیز قسمی که شما اینجا می بینین عملیه الکترولیز را می توانیم در محیط های تیزابی و القلی چی کنیم؟ انجام بتیم. خوش شاگرد عزیز و امیده که تا اینجا خوب درس یاد گرفته باشین. خب شاگرد عزیز حالا می آییم بالای ملمک کاری و محافظت کاتودهای فلزی زیرزمینی. یکی از موارد استعمال پیل ولتا عبارت است چی شاگرد عزیز؟ عبارت از ملمک کاری و محافظت لوله های نفت و گاز است که اینها چی از شاگرد عزیز؟ مخازن فلزی است که بیشتر از آهن و فولاد چی میشه؟ ساخته میشه. اینها مولکول های اکسیژن که از شاگرد عزیز با کمک رطوبت سبب اکسیدشن آهن میشه. ببینید شاگرد عزیز اکسیژن امرای چی تعامل میکنه؟ امرای آب تعامل میکنه و چی را میسازه؟ OH را میسازه. در حالت چی؟ در حالت مایع. خب شاگرد عزیز در اینجا میبینید آهن را که آهن یک تعامل خود به خودی انجام میده و آهن پلاس 2 را میسازه. که در نتیجه شاگرد عزیز شما میبینین که آهن اکسیدی شده و الکترون های آن باعث تعامل چی میشه؟ ارجایی. برای جلوگیری از فرسایش نل های زیرزمینی و دیگر موارد از فلزی که قدرت ارجاع کنندگی آنها از آن هن زیادتر باشه چی میشه؟ استفاده به عمل میایه. مثلا چی شاگرد عزیز؟ آنها از مگنیزیم استفاده میکنه و یک پیل ولتا که در آن میله مگنیزیم انود و لوله آهن کاتود تشکیل میگرده. در این پیل که از شاگرد عزیز معمولا پیل خاک مربوط نقش الکترولیت ها با پیل نمکی را چی میکنه؟ ایفا میکنه. خب شاگرد عزیز شما میبینین که در فلز مگنیزیم به عوض آهن چی میشه؟ آنها اکسیده میشه و از فرسایش لوله فلزی آهن چی میشه؟ جلوگیری به عمل میایم. خب شاگرد عزیز حالا میایم بالای قانون مقداری الکترولیز یا قانون فارادی. در این مبحث میخواهیم شاگرد عزیز تعاملات الکترولیتی را نظر به استخیومتری یا مقداری بررسی کنیم. یعنی میخواهیم بدانیم که با کدام مقدار تغییراتی که میبینی در اثر عبور جریان برق در مدت معین رونما میگردن. فرض میکنیم شاگرد عزیز که برای الکترولیز محلول کافر سلفاید که است باید دو الکترون به چی است؟ به مس داده شود تا مس عنصری حاصل کرده. در کارتوز چی است شاگرد عزیز؟ اینها رو صب میکنه. در اینجا مسئله مورد نظر ایجاد قانون واحد در مورد تعیین مقدار برقی ضروری برای الکترولیز مقدار معین کتیون مس و دیگر الکترولیت ها است. شاگرد عزیز شما ببینین ما میتونیم زمانی که یک تعامل را انجام بدیم ما میتونیم پیدا کنیم که برای تبدیل یک مول یعنی یک ایون ماده اکسیدان به یک مول یعنی ایون ارجاع شونده چی است؟ الکترون ضرورت است. اگر یک دستگاه مولد برق این الکترون را در کاتود به یک ایون و یک مول اکسیدان بدهد یک ایون و یک مول ماده ارجاع شده چی میشه شاگرد عزیز؟ تشکیل میشه. خب شاگرد عزیز حالا میایم بالای درس بعدی ما که در درس بعدی ما چی میخونیم؟ در درس بعدی شاگرد عزیز ما بالای عنوان بعدی ما تخلیص استخراج و تولید فلزات است. استخراج فلزات از سنگ‌های مدنی آنها یک تعامل چی است شاگرد عزیز؟ ارجاعی است. فلزات در طبیعت میل دارد تا آخرین مرحله این بر اکسیدشن خود را اکسیدی کنه. برای ارجاع فلزات آنها می تواند از روش الکترولیز استفاده کنه. مقصد از تخلیص الکتروکیمیایی یعنی خالص سازی عبارت از چی است؟ خارج ساختن عناصر است که به عنوان ناخالصی در فلزات موجود است. مواد ناخالص که فلز نیز در آن موجود است در آنود قرار داده می شه و اجرای عملیه الکترولیز مواد ناخالص به شکل ذره های کوچک با ایون ها در محلول الکترولیت وارد می شه و فلزی که خاصیت آن مطلوب است برای کاتود که هم نوع آن از چی شاگرد عزیز رسوب می کنم. در عصر حاضر بیشتر فلزات مس، قلعی، سرب، نکل، آلومینیوم و غیره به این طریقه ها چی می شه؟ تخلیص می شه. و طور مثال شاگرد عزیز برای بدست آوردن مس از ناخالصی های مدنی این توته های ناخالص را در آنود قرار می ده و کاتود از مس خالص ساخته می شه و به حیث الکترولیت محلول تیزابی کافر سلفید و کار برده می شه و عبور جریان برق یا ولتاژ مناسب از محلول آنود مسی به ایون های مس که است اکسیدی می شه و از طرف دیگر ایون های مس در کاتود به مس فلزی چی می شه شاگرد عزیز؟ ارجاع می شه. خب شاگرد عزیز ای بود درس امروزیتان و امیده که درس امروزی را خوب یاد گرفته باشین. حال میایم شاگرد عزیز بالای فعالیت. در فعالیت یک سوال دارین. سوال تنی است که تجزیه برقی را تشریح کنین. قسمی که گفتم شاگرد عزیز عملیه تجزیه برقی که هست یک مرکب را توسط جریان برق چی میکنیم؟ زمانی که عملیه تجزیه یک مرکب را توسط جریان برق بنام چی یاد میکنیم؟ الکترولیز یاد میکنیم. که در این عملیه انرژی کیمیایی به انرژی چی تبدیل میشه؟ برقی تبدیل میشه. خب شاگرد عزیز حال میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی دو سوال دارین. سوال اولتان قانون فارادی رو تشریح کنین. سوال دومتان الکترولیز نمک تعام چیست؟ خب شاگرد عزیز در درس بعدی ما بالای فلزات صحبت میکنیم. درس بعدی را یک بار از روی بخونین تا که بتونین روز بعدی درس خوب درک کنین. شاگرد عزیز این بود درس امروزیتان و امید که درس یاد گرفته باشین و هیچ مشکل نداشته باشین. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش وقت خوش خداحافظ و مددگار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردای عزیز، با امیدی که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نیکمل وردگستان مدرسه مزمونی که میانیتان یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه درسی دوازده همیتان در فصل نهم کیمیا. خب عزیزای، با امیدی که درس های گذشته را یاد گرفته باشین، چون امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و آموزش دارین. پس بیاین شاگرده عزیز از این فرصت استفاده کرده و با یادگیری و آموزشتان ادامه بدین. عزیزایم، در درس گذشته ما بالای چی صحبت کرده بودیم؟ بالای ایترها. آیا فرمول عمومی ایترها یادتان هست شاگرده عزیز؟ قسمی که ما روز گذشته هم گفتیم که فرمول عمومی ایترها دو رابطه آر با چی است؟ با اکسیژن است. که دارای واحد چی می باشه شاگرد عزیز؟ کربن، اکسیژن، کربن. فعالیت کیمیایی ایترها نسبت به الکل‌ها کمتر بود و رابطه کربن و اکسیژن در ایترها خیلی مستحکم و قطعاً چی باشه شاگرد عزیز؟ با مشکل صورت می گرفت. با امیدی که درس گذشته را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی در درس گذشته نداشته باشین. خب عزیزایم، حالا میاییم بالای درس امروزی ما، که درس امروزی ما شاگرده عزیز الدیهایت ها هستن شاگرده عزیز. در کل مرکبات اکسیژن داره هیدروکربن ها شاگرده عزیز خیلی زیاد است، از این سبب به صنوف مختلف تقسیم شده. الدیهایت ها و کیتون ها همچنان مشتقات از اکسیژن داره هیدروکربن ها است که در صنعت رول اساسی داره. اینها در ساختن رنگ ها، نگهداری اجساد حیوانات و در صنعت رابر، پلاستیک و عطرسازی چی از شاگرده عزیز مورد استفاده قرار می گیره. خب عزیزایم، حال میاییم بالای چی؟ بالای الدیهاید، که الدیهاید چی از شاگرده عزیز؟ الدیهاید ترکیبات کیمیایی از شاگرده عزیز که حاوی گروپ کربونیل را در ساختار خود داره. این گروپ کربونیل به طور خاص به یک اتم کربن وصل است که به یک اتم هیدروژن و یک گروپ الکایل شاگرده عزیز چی میشه؟ پیوند میده. الدیهاید ها در کل در بسیاری از عملیه های کیمیایی و صنعتی کاربرد داره و به ویژه در تولید مواد کیمیایی، دارویی و همچنان در صنایع غذایی و آرایشی مورد استفاده قرار میگیره. خب شاگرده عزیز، در کل ما میگیم که گروپ کربونیل به یک اتم کربن در الدیهاید ها وصل است. این کربن به یک هیدروژن و یک گروپ جانبی آنها چی است شاگرده عزیز؟ وصل است. فرمول عمومی الدیهاید ها که از R رابطه CHO است، که در آن که از شاگرده عزیز R میتونه یک گروپ از الکل مثلا میتایل ایتایل و یک گروپ از الرایل مثلا بنزین باشه شاگرده عزیز. در کل شاگرده عزیز، فرمول عمومی الدیهاید های الپاتیک از CnH2NO از شاگرده عزیز، که در اینجا ما میتوانیم موازه های دیگر را با آنها چی کنیم شاگرده عزیز؟ یک جای کنیم. خب عزیزایم، حالا میاییم بالای نامگذاری اینها، که در نامگذاری ما چی کنیم میتونیم اینها را نامگذاری کنیم. نامگذاری معمولی الدیهاید ها از تیزاب مربوطه که از آن ارجای آن حاصل میشه شاگرده عزیز ما میتونیم به دست بیاریم. مثلا شاگرده عزیز، کلمه اسید به الدیهاید و پسوند OIC نام تیزاب مربوطه به چی تبدیل میشه؟ به YL تبدیل میشه. مثلا شاگرده عزیز، پروپونویک اسید رو ببینین که به پروپایل الدیهاید شاگرده عزیز چی میکنه؟ تبدیل میکنه. در نامگذاری آیوپا که از شاگرده عزیز درازترین زنجیر دارنده گروپ کربونل انتخاب میشه و بعد از اون شاگرده عزیز نامبرگذاری میشه. قسمی که قبلا هم گفتیم شاگرده عزیز نامبرگذاری را از کربن شروع میکنیم شاگرده عزیز که موزه به آن نزدیک باشه و همچنان شاگرده عزیز رابط دوگانه و یا هم سیگانه ای داشته باشه. در اینجا شاگرده عزیز با عوض حرف ای اخیر نام هیدروکربن مربوطه آنها پسوند ال را به خود میگیره. نام اون موزه ها که از بانمور کربن زنجیره اصلی که در آن نصب است در ابتدا نام گذاری میشه و قبل از اون نام زنجیره اساسی چی است ذکر میشه و بعد از اون نام چی شاگرده عزیز؟ موزه ها. مثلا شاگرده عزیز، اینجا شما میبینین میتانال فارم الدهایده، ببینین شاگرده عزیز در کل میتان است و بعد از اون شاگرده عزیز ایل برشان واضح کده بخاطر که الدهایده است و بعد از اون نام فارم الدهایده. ایتانال اسید الدیهاید شاگرده عزیز، بیوتانال بیوتارید الدیهاید شاگرده عزیز، پنتاین اولیر الدیهاید شاگرده عزیز، که اینها تمامشان چیز شاگرده عزیز مثال های اینا هستن. و یا هم شوگرد عزیز شما میبینین بنزین، کاربو، الدهاید شوگرد عزیز و یا هم پینایل ایتا هنال پینایل اسیتال دهاید شوگرد عزیز که تمامی اینها مثال های از اینها است. برعلاوه از نمبر گذاری به اعداد که از کاربون گروپ کاربونل شروع میشه، نمبر گذاری به حروف یونانی یعنی الفا، بیتا، گاما و سیگما همچنان یا هم دلتا که از کاربون دوم شروع میشه همچنان ما میتونیم نمبر گذاری کنیم. مثلا شاگردان عزیز میگیم الفا میتایل پروپانول یا هم دو میتایل پروپانول. به خاطر چی؟ به خاطر که در کاربون دوم آنها موازه داره، ما میگیم الفا شاگردان عزیز. و یا هم شاگردان عزیز ما میگیم که گاما میتایل پنتانل شاگرد عزیز. به خاطر چی؟ به خاطر که در کاربون چهارم اینها چی از شاگرد عزیز موازه دارم. خب عزیزای با امیده که الدهاید ها را یاد گرفته باشین. حالا میایم بالای خواص فیزیکی الدهاید ها که خواص فیزیکی الدهاید ها چی از شاگرد عزیز. الدهاید ها که از شاگرد عزیز معمولا مایعات بیرنگ یا بارنگ کم هست که در حرارت اتاق قابل تبخیر است. نقطه جوش الدهاید ها معمولا از الکل ها و اتر ها کم تر است و بیشتر الدهاید ها که از شاگرد عزیز در آب چی میشه؟ حل میشه. خواص کیمیایی که از شاگرد عزیز الدهاید ها که از در عملیه های اکسایش که از شاگرد عزیز با اسیدهای کاربوکسیلیک چی میشه؟ تبدیل میشه. الدهاید ها که از در تعاملات چی میکنه شاگرد عزیز؟ واکنش های آنها کاهش پیدا میکنه و با الکل های اولیه تبدیل میشه. همچنان شاگرد عزیز اینها که هستن میتونه در تعاملات شاگرد عزیز با امین ها یا هیدروژن ها چی کنه شاگرد عزیز؟ تعامل کنه. در کل ما میتونیم بگیم که بیشتر الدهاید ها چی از شاگرد عزیز؟ در آب حل است. خب شاگرد عزیز مثلا نرمال پروپانول رو ببینین، پروپانول رو ببینین و میتوکسی ایتان رو ببینین شاگرد عزیز که درجه حرارت آنها چی از شاگرد عزیز؟ 60 درجه، 58 و 60 درجه شاگرد عزیز. فرم الدهاید که از در حرارت اتاق 25 درجه حالت چی را داره؟ گاز را داره. و همچنان الدهاید هایی که دارای 2 الا 12 کاربن از حالت مایی و بلندتر از آن حالت چی را داره شاگرد عزیز؟ جامد را داره. در کل شاگرد عزیز الدهاید های پایین با مولکول های آب رابطه هیدروژنی را برقرار میکنه. از امیل ها شاگرد عزیز قابلیت خوب انحلالیت در آب را داره. در کل شاگرد عزیز الدهاید هایی که دارای کتله مولی کم از بوی تیز داره و با ازدیاد کتله مولی بوی آنها خوشایند میگرده. به همین لحاظ شاگرد عزیز به خاطر خوشبویی و همچنان به خاطر لذیذ شدن غذا از الدهاید ها چی از شاگرد عزیز استفاده میشم. خب عزیزا حالا میایم بالای خواص کیمیایی الدهاید ها که در خواص کیمیایی چی داره. خب شاگرد عزیز قسمی که قبلا هم گفتیم الدهاید ها که از بخاطر موجودیت رابطه پای و هیدروژن گروپ کربونل الدهاید ها فعالیت آنها را چی میکنه؟ بیشتر میسازه که تعاملات جمعی را با هیدروژن و دیگر مرکبات انجام میده. الدهاید ها تعاملات مشخص را انجام میده که یکی از آنها تعامل چی است؟ جمعی. تعامل جمعی به اساس رابطه جفت گروپ کربونل چی میکنه؟ انجام میده. و تعامل تعویضی اتم اکسیژن با گروپ های وظیفه‌ای مختلف نیتروژن دار چی میشه شاگرد عزیز؟ انجام میشه. همچنان شاگرد عزیز اینها میتونه تعامل تراکم و تعاملات اکسیدیشن و ریدکشن را همچنان انجام بده. خب عزیزان با امید که خواص کیمیایی الدهاید ها را همچنان یاد گرفته باشین. خب عزیزایم حالا میایم بالای فرم الدهاید که فرم الدهاید چی از شاگرد عزیز. فرم الدهاید که از شاگرد عزیز اولین مرکب الدهاید ها است که توسط بوتلروف کیمیادان روسی در سال 1359 کشف شد. فرم الدهاید ها چی از شاگرد عزیز؟ گاز بیرنگ و دارای بوی تیز است. در کل ما میگیم شاگرد عزیز که فرم الدهاید ها که است ترکیبات کیمیایی هست که فرمول عمومی آنها CH2O است. این ترکیب ساده ترین و کوچکترین الدهاید ها است و نظر کیمیایی دارای گروپ کربونل است. فرم الدهاید ها یکی از پرکاربردترین مواد کیمیایی در صنعت و علوم مختلف می باشه شاگرد عزیز. در کل که از شاگرد عزیز در فرم الدهاید ها که از دارای یک گروپ کربونل است که باعث میشه این ترکیب ویژگی های کیمیایی خاص داشته باشه. این گروپ میتونه در تعاملات با اسید فرمیک شاگرد عزیز تبدیل شوه و یا هم در تعاملات شاگرد عزیز با الکل میتانول چی از شاگرد عزیز تبدیل شوه. فرم الدهاید که از در حرارت اتاق به صورت گاز شاگرده عزیز قرار داره و این ویژگی های آنها باعث میشه که در محیط هایی که به مدت طولانی در مرز آن قرار میگیره براحتی وارد هوا شده و قابل استشناق باشه. شاگرده عزیز همچنان شاگرده عزیز فرم الدهاید که از در تعاملات مختلف مانند تعاملات پولیمرایزیشن و همچنان تعاملات با امین ها برای تولید امایت ها و همچنان واکنش های تغییرات کیمیاوی با الکل ها برای تولید رزین ها و پلاستیک ها چی میکنه شاگرده عزیز؟ شرکت میکنه. در کل شاگرده عزیز فرم الدهاید ها در صنعت کیمیا، صنعت داروسازی، صنعت نساجی و چوب، صنعت آرایشی و بهداشتی و صنعت غذایی چی شاگرده عزیز استفاده صورت میگیره. در کل شاگرده عزیز فرم الدهاید یک ترکیب مضر هم است و تماس با آن میتونه باعث تحریک پوست چشم ها و دستگاه چشم و تنفسی شود و در محیط های صنعتی و پزشکی که از فرم الدهاید استفاده میشه باید از تجهیزات ایمنی مانند ماسک های تنفسی و دستکش ها استفاده شود تا شاگرده عزیز از تماس مستقیم آنها جلوگیری شود. در کل شاگرده عزیز فرمالدهاید در حرارت اتاق به صورت گاز است اما در غلظت های بالا میتونه به صورت محلول فرمالین همچنان در آب پیدا شود. فرمالدهاید دارای بوی تیز و تند است که مشابه بوی داروهای ضد عفونی کننده می باشد. فرمالدهاید در حرارت پایین به صورت گاز است اما زمانی که در آب حل میشه محلول های آنها دارای نقطه جوشی است بالاتر. فرمالدهاید شاگرده عزیز یکی از ترکیبات مهم کیمیا است که در بسیار از صنایع کاربرد دارد. این ترکیب با ویژگی های کیمیایی منحصر به فرد خود به عنوان ماده برای تولید رزین ها، پلاستیک ها و ضد عفونی کننده ها و نگاه دارنده ها استفاده می شه. با این حال شاگرده عزیز به دلیل خاصیت سمعی و سرطان‌زایی باید در استفاده از آن دقت کنیم و تدابیر ایمنی لازم را چی کنیم شاگرده عزیز رعایت کنیم. خب عزیزایم آیا فرم الدهاید یاد گرفتین که چی بود؟ حال شاگرد عزیز میایم بالای اسید الدهاید که اسید الدهاید چی است؟ اسید الدهاید خالص مایع یک بیرنگ و زهری است که در آب منحل است. نقطه غلیان آن 21 درجه است. و شاگرد عزیز از اسید الدهاید ما میتونیم اسیتیک اسید و ایتانول و رابر مثنوی را چی کنیم به دست بیاریم. اسید الدهاید که از معمولا شاگرد عزیز در حرارت اتاق و موجودیت تیزاب گوگرد پولیمیر حلقوی را چی میکنه تشکیل میده که ترایمیر میباشه. همچنان شاگرده عزیز پارالدهاید ها که هستند طعم میوه مانند را داشته و در 124 درجه سانتیگراد چی میشه بغلویان میام. عزیزان وقتی که اسیتالدهاید در موجودیت محلول غلیظ القلی قوی جوش داده شد و مولکول هایشان به هم دیگه وصل میشه و چی را به وجود میاره پلیمر های خطیر. خب عزیزان این بود درس امروزی تان. حال میایم بالای چی؟ بالای فعالیت. در فعالیت یک سوال دارین، سوال تنهی است که فرم الدهاید چیست شاگرد عزیز؟ ما میگیم فرم الدهاید که از اولین مرکب الدهاید از که توسط بوتلروف در سال 1359 کشف شد. فرم الدهاید یک گاز بیرنگ و دارای بوی تیز است. خب عزیزایم حالا میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی دو سوال دارین. سوال اولی تانهی است که الدهاید ها چیست تشریح کنین. سوال دومی تان شاگرد عزیز این است که کاربرد فرم الدهاید را تشریح کنین. این بود درس امروزی تان شاگرد عزیز. در درس بعدی بالای کتون ها صحبت میکنیم. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خداحافظ و مددگارتان.
سلسله موی دوست حلقه دام بلاست، حلقه دام بلاست، هر کی در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست، فارغ از این ماجراست. گر بزنندم به تیر در نظرش بی تیری،
گر بزنندم بدی در نظرش بیدیری دیدنی و یک نظر دیدنی و یک نظر سمچو منش خون با سلسله موی دو حلقه دامی بلا حلقه دامی بلا گر برود جان ما در طلب وصل تو گر برود جان ما در طلب وصل تو حیف نباشد که تو حیف نباشد که تو